رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و امیدوار هستم که امروز یک شنبه را تا اخیر به خوشی و سرور بگذرانن. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن دی سی است. توجه کنید به سرخط خبرها.
سفر مشاور امنیت ملی امریکا به پاکستان، نخستین حملات هوایی ترکیه علیه داعش در سوریه و ابراز نگرانی امریکا در مورد حبس خبرنگاران الجزیره در مصر.
امروز 8 سنبله سال 1394 خورشیدی است. شنونده های عزیز، که برابر می شود با 29 اگست سال 2015 میلادی. در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا مطلب درباره برنامه ارتقای ظرفیت رهبران زن در ننگرهار خواهیم داشت که ضیاءالرحمن حسرت به سمع شما خواهد رساند. فراموش نکنید که مصاحبه اختصاصی با علی احمد جلالی، وزیر پیشین داخلی افغانستان داریم و در مورد سفر مشاور امنیت داخلی امریکا به اسلام آباد صحبت هایی کردن. امید تا آخر برنامه با ما باشید. سرخط خبرها را شنیدن، ولی اکنون توجه شما را به تفصیل خبرها از میرویس رحمانی.
سلام شنوندگان عزیز. سوزن رایس، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، به خاطر دیدار با مقامات ارشد حکومت و اردوی پاکستان در یک سفر از پیش اعلام ناشده به اسلام آباد رسیده است. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
مقامات پاکستانی که نخواستند نامشان افشا شود، به صدای آمریکا گفتند که قرار است مشاور امنیت ملی ایالات متحده امروز با نواز شریف صدر اعظم و جنرال راحیل شریف لویدریستیز پاکستان ملاقات کند. وزارت خارجه ایالات متحده گفت که بحث در مورد منافع متقابل و زمینه‌های نگرانی دو کشور، به ویژه دهشت افغانی و حملات تندروان از خاک پاکستان، محور گفتگوهای دو طرف خواهد بود. انتظار می‌رود مشاور امنیت ملی آمریکا پیرامون نقش پاکستان در ارتباط به روند صلح در افغانستان و سرگیری مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان نیز با مقامات پاکستانی گفتگو کند.
و خبر دیگر هم از پاکستان. اردوی پاکستان میگوید که با انجام حملات هوایی در مناطق قبایلی در نزدیکی مرز با افغانستان 14 تندرو مزنون را کشته است. در بیانیه اردوی پاکستان که روز شنبه نشر شد آمده است که این 14 تندرو در شهرک شوال در نزدیکی با مزرعه در وزیرستان شمالی کشته شدند. در مورد تابعیت افراد کشته شده چیزی گفتن نشده است. اردوی پاکستان از ماه جون سال گذشته به این سو عملیات بزرگی را در وزیرستان شمالی را برا انداخته و میگوید که نیروهای امنیتی آن کشور بیش از 90% آن منطقه را پاکسازی کرده و بیش از 3000 تندرو را از بین برده است. اما از آنجایی که خبرنگاران اجازه رفتن به این منطقه را ندارند، تایید مستقلانه ادعای اردوی پاکستان ناممکن میباشد. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز شنبه مخالفتش را با رأی گیری پارلمان در مورد توافق هسته‌ای کشورش با گروه 5+1 ابراز کرد. آقای روحانی گفت که اگر توافق هسته‌ای در پارلمان ایران به تصویب برسد، شرایط آن توافق به تعهدات قانونی مبدل خواهد شد. رئیس جمهور ایران در یک نشست خبری گفت که توافق هسته‌ای یک تفاهم سیاسی بین تهران و اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد و آلمان است، نه یک پیمانی که بعد تصویب پارلمان نیاز داشته باشد. او افزود که به اساس این توافق ایران داوطلبانه شرایط توافق را عملی خواهد ساخت. در این رابطه مطلبی را پس از خبرها خواهید شنید. وزارت خارجه ترکیه میگوید که تیاره‌های جنگی آن کشور برای نخستین بار در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده علیه مواضع داعش در سوریه شرکت کرد. این حملات جمعه شب تندروان داعش را در امتداد مرز بین ترکیه و سوریه هدف قرار داد. در بیانیه وزارت خارجه ترکیه که روز شنبه نشر شد آمده است که جنگ علیه داعش یکی از اولویت‌های ترکیه میباشد. وزارت دفاعی ایالات متحده شرکت ترکیه را در عملیات هوایی علیه داعش ستود. ایالات متحده میگوید درباره حکم یک محکمه مصر در مورد سه خبرنگار شبکه الجزیره شدیداً مایوس و نگران است. وزارت خارجه آمریکا با نشر بیانیه‌ای از حکومت مصر خواست تا در مورد حکم حبس به این خبرنگاران تجدید نظر کند. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا آمده است که صدور این حکم آزادی بیان لازم برای ثبات و توسعه را به مخاطر انداخته است. یک محکمه در مصر روز شنبه سه خبرنگار شبکه الجزیره را به اتهام حمایت از گروه اخوان المسلمین به 3 سال حبس محکوم کرد. رهبران فرانسه، آلمان و روسیه در یک صحبت تلفنی سه جانبه از برقراری یک آتش بس تازه در شرق اوکراین حمایتشان را اعلام کردند، اما در مورد دلایل عدم موافقت آتش بس ماه فوریه در اوکراین دیدگاه‌های متفاوت را ارائه نمودند. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون می‌شنویم.
درگیری‌های روزانه بین طرف‌های متخاصم که منجر به کشته شدن غیر نظامیان سربازان اوکراینی و جدای طلبان می‌گردد، آتش بس منعقده در منسک پایتخت بلاروس را به مخاطره مواجه کرده است. اردوی اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند. فرانسوا هولان رئیس جمهور فرانسه با نشر بیانیه‌ای گفته که وی و رهبران روسیه و آلمان از برقراری آتش بس کامل به تاریخ اول سپتامبر در شرق اوکراین حمایت می‌کنند.
و راب وینرایت رئیس یوروپول یا پلیس 28 کشور عضو اتحادیه اروپایی میگوید که در عقب قضیه کشته شدن 71 مهاجر در داخل یک موتر باربری در اتریش، یک گروه بین المللی قاچاقچیان انسان دست دارد. او در یک مصاحبه با واشنگتن پست گفت که تلاش های اداره تحت امر او و ادارات پلیس کشورهای اروپایی برای دستگیری رهبران آن گروه به شدت ادامه دارد. تا کنون 4 نفر در ارتباط با کشته شدن 71 مهاجر در داخل یک موتر باربری دستگیر شده که گفته می شود اعضای پایین رتبه همان گروه بین المللی قاچاقچیانند. پایان خبرها.
رادیو آشنا، آشنای شما.
شنونده های گرامی، خبرهایی را که شنیدن در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا هم خوانده میتونن. facebook.com/voadri آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است. میپردازیم به گزارش هایی که در این نیم ساعت برای شما تهیه دیدیم. اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا برای ارتقای ظرفیت رهبران جوان زن در ننگرهار برنامه 5 ساله ای را راه اندازی کرده که طی آن دختران تحصیل کرده در آن ولایت برای کسب تجارب کاری آموزش میبینند و به منظور رهبری آینده زنان در افغانستان پرورش داده می شوند. زنان در ننگرهار از راه اندازی آن برنامه استقبال کرده، آن را برای دریافت تجارب کاری در کوتاه مدت یک فرصت خوب تلقی می کنند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
مؤسسه استراتژی آمریکایی با کمک مالی یوسایدی برای نخستین بار یک برنامه 5 ساله فراگیری تجارب کاری برای دختران افغان را در جلال آباد امروز راه اندازی نمود. این برنامه که برای دختران تحصیل کرده مختص می باشد، فقط در چارچوب وزارت تحصیلات عالی برای آن عده دختران فعالیت دارد که مکاتب را تمام کرده یا محصلین پوهنتون‌ها و یا هم فارغ از پوهنتون‌ها آن، اما هنوز وظیفه رسمی ندارند. نبیل قادری کوهستانی، مسئول مؤسسه یاد شده امروز در شهر جلال آباد، هنگام افتتاح این برنامه گفت مؤسسه‌شان بر اساس 2 معیار در اینجا دختران را در بخش‌های اداره و رهبری آموزش می‌دهند که یک هم فراغت از مکتب و دیگر هم در بین سنین 18 الی 30 سال عمر داشته باشند. وی گفت که نصاب تعلیمی و تربیوی برنامه با معیارهای جهانی ساخته شده و قرار است که 5000 دختر را در مدت 5 سال آینده در جلال آباد آموزش بدهند. خانم نبیلا در مورد بیشتر معلوماتی را می‌کند.
و این کورس های 3 ماهی آموزشی جوانه را داره است که این کورس ها هفته 3 روز و به مدت 3 ماه می باشند. از این برنامه وقت فارغ میشن، اینا میتونن که به دیگه برنامه هایی که برنامه های کارآموزی یا اینترنشیپ هسته و دیگه برنامه هایی که دارن و زمینه برشون مساعد شود تو از سطح رهبریت بلند ببرند اونجا اشتراک کنند.
نبیلا میگوید حال دختران تحصیل کرده افغان به علت نداشتن تجربه کاری در اکثر دوائر دولتی و غیر دولتی با کار کردن را دریافت نمی کنند و این کار یکی از چالش های مهم در برابر فعالیتشان شمرده می شود. با گفته او پس از فراگیری دوره تجربوی این برنامه، هر دختر دارای تجربه کافی در بخش اداره و رهبری خواهد بود. دختران فارغ التحصیل مکاتب و موسسات تحصیلات عالی از راه‌اندازی این برنامه استقبال می کنند و آن را برای کاریابی خود بهترین چانس می خوانند. کلسوم که مدت یک سال می شود پهنزه حقوقی پهانتون ننگرهار را خوانده، اما بایلت نبود تجربه کاری تا هنوز قادر به دریافت کار نشده است، در مورد می گوید.
بخاطر تجربه پیدا کردن در اشتراک میکنین، در کورس داخله کردن، یعنی تنها ما نیستیم، زیاد دختر هست که مثلا تجربه داره و بخاطر این ما در اشتراک میکنیم، بخاطر به ما زمینه مساعد نیست، در بعض دفترا بوری میگه که چیست تجربه کاری نداریم، ما تو در این پوست نمیگیریم، یعنی بخاطر از این تجربه ما زیاد شده که باید مردم شکایت پیدا نشوه که یا تجربه نداره، با موقع شکایت باشن نمیتیم که بگه تجربه نداریم، ما تو در این پوست نمیگیریم.
اما خانم انیسا عمرانی رئیسه امور زنان ننگرهار برنامه را خیلی مهم میخواند، میگوید برای ظرفیت سیاسی زنان اقدام نادر است.
در ظرفیت تیتولو بخاطر بنده 15 کلنه پروژه که پر رهبریت که خویندی و روزی
در بخش ظرفیت سازی زنان، اگر تا این برنامه 5 ساله زنان در رسای مدیریت و رهبری آموزش داده شوند، من امیدوارم که مشکلات ما در رهبری دوایر سوی زنان رفع می شود و هیچگاه نبود تجربه معنی ورود زنان در رهبری و مدیریت دوایر نمی شود. این برنامه پس از ولایات کابل، هرات و بلخ برای چهارمین بار در ولایت ننگرهار راندازی می شود و قرار است بعد از این در ولایت قندهار نیز راندازی شود. در ننگرهار زنان هنوز 5% هم در دوایر دولتی فعالیت ندارند و اداره امور زنان این ولایت می گوید که حضور زنان در دوایر دولتی برایشان رضایت بخش نبوده و نبود تجارب در زنان باعث جلوی ورودی آنان شده است. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در حالی که رئیس جمهور ایالات متحده برای نهایی سازی توافق هسته‌ای با ایران با اعضای کنگره کشورش دست و پنجه نرم می‌کند، رئیس جمهور ایران گفته است که توافق هسته‌ای نیاز به تصویب پارلمان ایران ندارد. حسن روحانی روز شنبه گفت که هرگاه این توافق از سوی پارلمان ایران تصویب شود، در آن صورت جنبه الزامی پیدا می کند که یک محدودیت غیر ضروری حقوقی خواهد بود و مردم ایران متحمل آن خواهند شد. در عقب این موقف گیری رهبر ایران چه چیزی نهفته است؟ خالد مفتون در مورد گزارشی تهیه کرده که با هم یک جا می شنویم.
شماره از تحلیلگران به شمول جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در آمریکا، می گوید اعضای تندرو مجلس شورای اسلامی ایران تلاش دارند محتویات این توافق را مورد بررسی قرار دهند و شاید هم با اجزای آن موافقت و یا مخالفت کنند، چیزی که مورد پذیرش رئیس جمهور ایران نیست.
این توافقنامه به نحوی نیست که بشه در اجزایش تغییر داد، حتی در کنگره آمریکا یا در کلیات رد میشه و یا در کلیات پذیرفته میشه، در حالی که مجلس شورای اسلامی اصرار داره که وارد جزئیات مطالب بشه. به همین دلیل دولت آقای روحانی سعی میکنه این رو در شورای امنیت ملی مطرح بکنه و در اونجا مورد تایید قرار بده تا قضیه وارد جزئیات نشه.
آرش آرامش، استاد در پانتون استنفورد ایالات متحده، به این باور است که ارجای چنین توافق به پارلمان ایران توأم با خطراتی است که رئیس جمهور آن کشور نمیخواهد چنین خطرات را متقبل شود.
آقای روحانی نمیخواهد یک همچین ریسک بزرگی بردارد، این رو به پارلمان ایران ببرد، احیانا ببازد و آن موقع بعد از این همه مذاکره و سختی کشیدن هم در داخل شکست بخورد هم در خارج.
از سوی هم به باور آقای روشندل، رئیس جمهور ایران نمیخواهد که توافق هسته‌ای با گروه 5+1 جنبه الزامی بر ایران داشته باشد.
و این بخشی است که آقای روحانی هم بهش اشاره میکنه و میگه که از اونجایی که این قضیه مورد تصویب قرار بگیره برای ما تعهد آور هست، در نتیجه دچار مشکل خواهند شد در اجرای در آینده و حتی چون تصویب شده در مجلس و تبدیل میشه به یک پیمان بین المللی، اون وقت جامعه بین المللی هم در صورت تجاوز از حدود این پیمان نامه میتونه علیه ایران اقدامات دیگری انجام بده.
در صورتی که توافق هسته‌ای به پارلمان ایران ارجاع شود، اعضای آن بر اساس چی معیارهای با این توافق مخالفت و یا موافقت خواهند کرد؟ آقای آرامش میگوید که چشم اعضای پارلمان به موقف گیری های رهبر مذهبی آن کشور خواهد بود، نه چیزی بیشتر از آن.
خیلی از نمایندگان مجلس چشمشان دوخته شده به بیت رهبری، چشمشان دوخته شده به دست و لبهای آیت الله خامنه ای، و اگر از آنجا نشانه منفی یا مثبت ببینند بر اساس اون عمل خواهند.
ارگو توافق هسته‌ای ایران به پارلمان آن کشور راجع شود، آیا اعضای آن خواهند توانست تا به این توافق رأی مخالف دهند؟ آقای روشندل در مورد شک دارد.
اما اگر که پارلمان وارد رأی گیری بشه، بعید میدونم که اعضای پارلمان به اکثریت لازم برای رد کردن توافقنامه، حتی به صورت آری و نه، یعنی پذیرش یا عدم پذیرش، به اندازه کافی رأی ندارن که رد بکنن این رو.
بر اساس توافق به دست آمده، ایران به مفتشین ملل متحد اجازه خواهند داد تا تأسیسات هسته‌ای و نظامی آن کشور را مورد بررسی قرار دهد، تا اطمینان حاصل شود که تهران از طریق غنی‌سازی یورانیم به مقیاس بلند در صدد دسترسی به سلاح هسته‌ای نیست. در عوض تعزیرات اقتصادی که از سوی ملل متحد و کشورهای غربی بالای ایران وضع شده به تدریج لغو خواهد شد. کارشناسان سیاسی به این باورند که با در نظر داشت موقف گیری های رئیس جمهور آمریکا و موضع گیری های اخیر رئیس جمهور ایران، توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 نهایی و عملی خواهد شد.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما دکتر سردار محمد پرویز و ما مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه هستم. آرزوی ما از تمام مردم افغانستان ایست که این فرصت از دست ندهند و هر بار که تیم های پولیو پشت در از اینها میان، طفلای خود باید واکسین کنند، حتی اگر طفلشان مریض می باشه و یا خواب می باشه، اونا را بخیزنند و واکسین کنند.
تشو خون فوا ریم جهان دی، ای کاش ایش ایش مارا زما مرهان دی، وست خواه که مازا تشو خون فوا ریم جهان دی، ای کاش هایش ما راز ما مرهان دی. نسب نامه هامان هنگام هنگام هامان گم شد، نسب نامه هامان خود که سزاوار بودیم آرا بر این خان تو خانی، ای کاش ایش ایش ما مرهان دی، وست خواه که مازا تشو خون باواره می جهان دی، ای کاش ایش ما راز ما مرهان دی. زندانه فسونیم، زندانیانه قرونیم، ما خفتگانه فسونیم، زندانیانه قرونیم. ای کاش آتش فشانیم بر خاک ما میفشاندی، تیغی چو کاوس بستیم، رخشی چو رستم نراندیم، حق بود ای پیر اگر تو ما را ز درگاه راندی. هایش هایش ما را از ما میرهاندی. سنگ و سفاریم ما هم سرایا نلالیم، از نسل سنگ و سفاریم، از صوبی ما این ترانه تو خود نبشتی و خاندی. ای کاش ایش ایش
صدای آمریکا آشنای شما.
خب شنونده های گرامی، اکنون هم توجه شما را به گزارش در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده جلب می داریم. قرار است در آخرین هفته نامزدان ریاست جمهوری ایالات متحده با گروه های ملاقات کنند که از احزاب مربوطه آنان حمایت می کنند. نامزدان ریاست جمهوری از حزب دموکرات در مینسوتا جمع می شوند تا در اجلاس سالانه کمیته ملی دموکرات ها خطابه هایشان را ارائه کنند. در این حال نامزدان حزب جمهوری خواه پیام های مبارزات انتخاباتیشان را در سراسر امریکا به گروه های حامی خود خواهند رسانید. جلیکا هوک خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دری آن را از من قدیر مشرف میشنوید. سیاستمداران حزب دموکرات که نامزدی خود را برای مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده اعلام کرده اند به مینسوتا آمدند تا در اجلاس دوروزه کمیته ملی دموکرات ها که روز جمعه آغاز شد اشتراک کنند. هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده که نامزد دلخواه این حزب خوانده می شود از جمله اولین کسانی بود که در این اجلاس سخنرانی کرد.
But let's not forget what we inherited.
خانم کلینتون می گوید باید فراموش نکنیم که ما چرا از جمهوری خواهان به میراث برده ایم. یعنی بدترین بحران اقتصادی را پس از رکود اقتصادی بزرگ به میراث بردیم. آنچه را امروز دوباره به دست آورده ایم مدیون زحمات جدی و قربانی مردم امریکا و رهبری رئیس جمهور اوباما می باشد. ولی پس از خطابه در این اجلاس خانم کلینتون بار دیگر مجبور شد سوالاتی را در رابطه با استفاده از ایمیل شخصیش در زمانی که وزیر خارجه امریکا بود پاسخ دهد.
I never sent any classified material nor received.
خانم کلینتون میگوید هیچگاه معلومات سری را به کسی ارسال نکردم و هیچگاه هم معلومات سری از سوی کسی برایم ارسال نشده است. دلیلی که سوالات اکنون در مورد سری بودن معلومات مطرح می شود این است که این گونه سوالات همیشه جنجال برانگیز بوده است. خانم کلینتون همچنان گفت وزارت خارجه ایالات متحده در حال بررسی ایمیل هاست و پس از تکمیل آن روند واضح خواهد شد که او هیچ کار اشتباهی را انجام نداده است. در همین حال لینکن جیفی نامزد دیگر حزب دموکرات دستاوردهای اداره باراک اوباما را مورد ستایش قرار داد و گفت که او مبارزه را در راستای سال ادامه خواهد داد.
من از دوران جنگ ویتنام هستم و واقعا می خواهم ببینم که نسل های بعدی ما همه این منازعه های بی پایان را تجربه نکنند.
در همین حال مارکو روبیو نامزد حزب جمهوری خواه صحبت های خود را در مورد تقویت بخش نظامی و نقش جهانی ایالات متحده متمرکز کرد.
اگر به عیسی رئیس جمهور انتخاب شدم، کاهش بودجه دفاعی را خاتمه خواهم داد و بودجه پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا را به میزان مناسب آن خواهم رسانید. انجام چنین کار تهدید نیروی رو به افزایش را که از سوی چین متوجه است خونسا خواهد کرد.
اسکات واکر والی ایالت ویسکانسین سخنران دیگری از حزب جمهوری خواه بود که در مورد برنامه اعاده رهبری جهان توسط آمریکا صحبت کرد. توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16، آسمان آفتابی. جلال آباد 38-24، آسمان صاف. غزنی 29-12، آسمان آفتابی. قندهار 34-18، آسمان صاف. مزار شریف 32-21، آسمان صاف. خوست 28-18، آسمان آفتابی. هرات 30-14، آسمان صاف. بامیان 25، آسمان آفتابی. قندوز 32-17، آسمان صاف. فرا 36-19، آسمان آفتابی. و سالنگ ها با بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 3 درجه سانتیگراد با آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
خلاصه خبرها. سوزان رایس مشاور امنیت ملی ایالات متحده به خاطر دیدار با مقامات ارشد حکومت و اردوی پاکستان در یک سفر از پیش اعلام ناشده به اسلام آباد رسیده است. مقامات پاکستانی که نخواستند نامشان افشا گردد به صدای آمریکا گفتند که قرار است مشاور امنیت ملی آمریکا امروز با نواز شریف صدر اعظم و جنرال راحیل شریف روی لویدرستیز پاکستان ملاقات کند. وزارت خارجه ایالات متحده گفت که بحث در مورد منافع متقابل و زمینه های نگرانی دو کشور به ویژه دهشت افغانی و حملات تندوان از خاک پاکستان محور گفتگوهای دو طرف خواهد بود. انتظار می رود که مشاور امنیت ملی آمریکا پیرامون نقش پاکستان در ارتباط با روند صلح در افغانستان و سرگیری مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان نیز با مقامات پاکستانی گفتگو کند. اردوی پاکستان می گوید که با انجام حملات هوایی در مناطق قبایلی در نزدیکی مرز با افغانستان 14 تندو مظنون را کشته است. در بیانیه اردوی پاکستان که روز شنبه نشر شده آمده است که این 14 تندو در شهرک شوال در وزیرستان شمالی کشته شدند. در مورد تابعیت افراد کشته شده چیزی گفتن نشده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه مخالفتش را با رأی گیری پارلمان در مورد توافق هسته‌ای کشورش با گروه 5+1 ابراز کرد. آقای روحانی گفت که اگر توافق هسته‌ای در پارلمان ایران به تصویب برسد، شرایط آن توافق به تعهدات قانونی مبدل خواهد شد. رئیس جمهور ایران در یک نشست خبری گفت که توافق هسته‌ای یک تفاهم سیاسی بین تهران و اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد و آلمان است، نه یک پیمانی که به تصویب پارلمان نیاز داشته باشد. وزارت خارجه ترکیه می گوید که تیاره های جنگی آن کشور برای نخستین بار در حملات هوایی نیروهای ائتلاف برهبری ایالات متحده علیه مواضع داعش در سوریه شرکت کرد. ایالات متحده می گوید درباره حکم یک محکمه مصر در مورد 3 خبرنگار شبکه الجزیره شدیداً مایوس و نگران می باشد. و رهبران فرانسه، آلمان و روسیه در یک صحبت تلفنی 3 جانبه از برقراری یک آتش بس تازه در شرق اوکراین حمایتشان را اعلام کردند، اما در مورد دلایل عدم موفقیت آتش بس ماه فوریه در اوکراین دیدگاه های متفاوت را ارائه نمودند. پایان خبرها.
خب شنونده های گرامی، ای بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. فراموش نکنید که در نیم ساعت دوم مصاحبه اختصاصی با علی احمد جلالی وزیر پیشین داخل افغانستان داریم که در مورد سفر مشاور امنیتی ملی امریکا به اسلام آباد صحبت کرده است. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند. ما هم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم. خدا نگهدار.